ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه چین میگوید هنوز موضوعات متعددی در مذاکرات هسته‌ای وین باقی مانده است. دو خبرگزاری ایران میگویند ضرب العجل نهایی مذاکرات هسته‌ای در وین اواخر روز چهارشنبه یا بامداد روز پنجشنبه است. هواپیماهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی مقر حزب کنگره مردمی را در صنعا بمباران کردند. حمید فاطمی هستم، با درودی دگربار از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن خبرها و گزارش‌های این ساعت. وانگ یی وزیر خارجه چین روز دوشنبه پیش از ورود به محل مذاکرات هسته‌ای در وین با اعلام اینکه پیشرفت تازه‌ای در مذاکرات در روزهای گذشته به دست آمده است گفت هنوز موضوعات متعددی باقی مانده است. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، وزیر خارجه چین افزود ما معتقدیم که راه حل‌های قابل قبولی برای حل موضوعات باقی مانده برای حل موضوعات باقی مانده می تواند به دست آید، در نتیجه توافق جامعه هسته‌ای قابل دسترس است. خبرگزاری های تسنیم و فارس روز دوشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در وین گزارش دادند که ضرب العجل نهایی مذاکرات هسته‌ای در وین اواخر روز چهارشنبه یا بامداد روز پنجشنبه است. به نوشته تسنیم این منبع گفته است هنوز برخی مشکلات اساسی باقی است. خبرگزاری فارس نیز نوشت که 70% ضمیمه فنی در مذاکرات هسته‌ای حل شده است. هواپیماهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی یک شنبه شب مقر حزب کنگره مردمی را در صنعا پایتخت یمن بمباران و ویران کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی و یک مقام حزب کنگره مردمی یمن گزارش داد که در این حمله هوایی تعدادی کشته و زخمی شدند. رهبری حزب کنگره مردمی یمن با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق این کشور است که متحد گروه شیعه حوثی به شمار می رود. این گروه کنترل صنعا و بخشی از خاک یمن را در اختیار دارد. حمله هوایی ائتلاف منطقه‌ای همزمان با سفر اسماعیل اولدشیخ فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به پایتخت یمن صورت گرفت. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در جستجوی این است که تا روز 17 ژوئیه 11 روز دیگر آتش‌بسی در یمن به منظور کمک رسانی انسان دوستانه برقرار شود. یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان روز دوشنبه از سمت خود استعفا داد. به گزارش رویترز آقای واروفاکیس که اقتصاددانی چپگراست گفت مطلع شده است که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان عدم حضور او در مذاکرات شدند. او پیش از همه پرسی روز یکشنبه در یونان رفتار وام دهندگان بین المللی را که خواستار تشدید سیاست‌های ریاضتی در یونان شده بودند به تروریسم تشبیه کرده بود. یانیس واروفاکیس اشاره کرد که الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان استعفای او را برای دستیابی به توافق با وامدهندگان مفید دانسته است. استعفای وزیر دارایی یونان یک روز بعد از آن انجام گرفت که بیش از 61% شرکت کنندگان در همه پرسی به شرایط وامدهندگان بین المللی برای تشدید سیاست‌های اقتصاد ریاضتی در یونان نه گفتند. و ما مذاکرات هسته‌ای در وین ادامه داره. همراه میشیم با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین برای اطلاع از آخرین تحولات هسته‌ای در پایتخت اتریش. ارتباط تلفنی ما با هانا کاویانی برقرار شده است. هانا، در گزارش قبلیت بود که دیدارهایی در سطح وزیران پنج به اضافه یک به وین رفتند شروع شده. در این میان یک مقام ایرانی هم که هویتش اعلام نشده مطالبی بیان کرده است. در مورد این صحبت‌ها چه خبر؟
بله، این مقام ایرانی صحبت‌هایی رو با برخی از خبرنگاران غربی و تحلیلگرانی که در اینجا حاضر هستند در یک جلسه خصوصی ابراز کرده، اما درباره برخی از مسائلی که در این جلسه مطرح شده این خبرنگاران بدون ذکر نام مطالبی رو نوشتند. این مقام ارشد مذاکره کننده ایران درباره شورای امنیت و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در دوران پس از توافق صحبت کرده و گفته که ایران تمایل داره که این توافق به دست بیاد و در پی توافق رابطه تازه با شورای امنیت آغاز بشه. همچنین افزوده که این قطعنامه شورای امنیت که باید پس از توافق تصویب بشه متنش هنوز کار بر روش ادامه داره تاکید کرده این مقام ایرانی که ایران نمیخواد موضوع تحریم فروش تسلیحات به ایران بخشی از توافق با گروه 5 به علاوه 1 باشه. من با تحلیلگرانی که اینجا هستن صحبت میکردم و میگفتن که ایران به دلیل اینکه از ابتدا گنجانده شدن تحریم تسلیحات رو در تحریم های مرتبط با برنامه هسته‌ای بی اساس میدونسته، در نتیجه معتقده که اگر در متن توافق بخواد این مسئله گنجانده بشه، گویی به رسمیت شناختن موضوع تحریم های مربوط به فروش سلاح به ایران هست میشه به یکی از مسائلی که در این زمینه خبرساز بوده در این سالها، مثلا ماجرای فروش سامانه S-300 از سوی روسیه به ایران و آن وقت متوقف شدن انتقال این تسلیحات به ایران بوده از جمله مسائلی که مربوط هست به این موضوع. به هر حال این مقام ایرانی همچنین گفته که رابطه خوب ایران با چین و روسیه به معنای این نیست که ایران تمایل داره که جدایی بین رویکردهای طرفین باشه و گفته که باید رابطه سازنده با همه اعضای گروه 5 به علاوه 1 داشت، به منظور اینکه بشه چه به توافق دست یافت و چه در دوران پس از توافق این رابطه سازنده باید ادامه پیدا بکنه.
این مقام ایرانی گویا درباره ادامه کار و مذاکرات هم صحبت کرده، حتی شاید تا بعد از مهلت تعیین شده.
بله، صحبتی که مطرح شده بوده در این جلسه این بوده که فضای مذاکرات خوب و مثبته، اگه احتیاج باشه کار ادامه پیدا میکنه پس از روز سه‌شنبه، مهلتی که طرفین به خود داده بودن برای ادامه کار پس از 30 ژوئن که نتونسته بودن به یک توافق جامع دست پیدا کنن. مسائل مختلفی البته در این میان، سوالات مختلفی مطرح میشه، اینکه حال که ایران میگه که تمایل داره که حتی پس از 7 ژوئیه ادامه بده، شاید تا روز 5 شنبه بتونه کار رو تموم بکنه. یکی این است که روز 5 شنبه مهلتی است که کنگره آمریکا به دولت این کشور داده بود برای اینکه 1 ماه فرصت داشته باشه تا بررسی بکنه یک توافق جامع رو، و اگر که آمریکا نتونه به یک توافق جامع تا اون زمان دست پیدا کنه و کار رو ادامه بده، اون وقت کنگره 2 ماه فرصت خواهد داشت برای بررسی توافق جامع. موضوع دیگر این است که ما مرتب از خبرنگاران خصوصا روس میشنویم اینجا که وزرای خارجه روسیه و چین مشخصا باید برای 2 نشست کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای که از فردا این 2 نشست بسیار مهم قرار هست در اروپا آغاز بشه در روسیه، وزرای خارجه باید در مقطعی به این نشست ها بپیوندند و باید دید که آیا تمایل بر این هست که کار ادامه پیدا بکنه همچنان بدون حضور این وزرای خارجه، یا اینکه ایران و 5 به علاوه 1 موفق میشن در نهایت اون تصمیم های سختی رو که هر دو طرف میگه طرف مقابل باید اتخاذ کنه رو میگیرن و شاید بتونن به یک توافق جامع تا پیش از همه این مهلت هایی که پیش راهشون هست دست یابن.
سپاسگزارم هانا کاویانی در وین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران، دولت در نظر داره در صورت دستیابی به یک توافق هسته‌ای ارز رو در زمان 6 ماهه‌ای تکنرخی کنه. جواد کوروشی در گفتگو با کامران دادخواه حسای دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا ابتدا پرسیده است که اصولاً توافق احتمالی چه تأثیری میتونه بر بازار ارز در ایران داشته باشه. کامران دادخواه:
مسلم اینه که یه همچین توافقی و حتی پیشبینی همچین توافقی یه حالت شوک به بازار ارز ایران خواهد داشت به 3 دلیل. برای اینکه درجه اول یک خوشبینی در بازار ایجاد میشه که ارز بیشتری به بازار عرضه خواهد داد. دوم اینه که مقدار زیادی از دارایی های ایران که بلوکه شده اینا هم آزاد میشه و از طرف دیگه هم امکان صادرات بیشتری ایران به خصوص در زمینه نفت و پتروشیمی خواهد بود که اینا هم ارز بیشتری خواهد بود. بنابراین چه پیشبینی این قضیه چه خود این قضیه باعث خواهد شد که یک شوکی به بازار ارز ایران وارد بشه و احتمالاً قیمت ارز خارجی پایین بیاد.
رئیس کل بانک مرکزی آقای سیف روز یک شنبه مطرح کرده که اگر توافق به دست بیاد نرخ ارز در طول 6 ماه آینده تکنرخی خواهد شد. آیا اجرای تکنرخی ارز در این مدت ممکن هست؟
بله، و این کار صحیحه، سیاست صحیحه که باید دولت ایران انجام بده، برای اینکه چند نرخی بودن ارز تنها چیزی که به بار میاره رانتخاری و فساد، چیز دیگه ای به بار نخواهد آورد.
خب چه راهی دولت میتونه برای دستیابی به این هدف انتخاب کنه؟
راه این کار اینست که این مسئله رو به بازار واگذار کنه، یعنی یک بازار ارز آزاد باشه که نرخ ارز تعیین بشه. منتها در مورد ایران یک مشکل خیلی اساسی وجوده و اون عبارت از اینست که عمده درآمد ارزی ایران در دست دولته، یعنی از طریق درآمد نفت. بنابراین دولت میتونه هر لحظه، حالا به خاطر سیاست یا به خاطر اشتباه یا به خاطر گرانتخاری یا هر طوری، یه مقداری ارز بیشتر کمتر بده، ولی باید دولت هم یک سیاست خیلی مشخص و غیر قابل تغییر داشته باشه. مثلا بگه هر روز فلان میلیون دلار به ارز به بازار عرضه خواهد شد و نه بیشتر و نه کمتر، اون هم اگر که بازار شروع کنه به نوسانات بیشتر همون موقع هم قطع بشه.
خب چه ابزارهای دولت برای پیاده کردن این سیاست تگ نرخی میتونه در اختیار داشته باشه؟
بازار اصلی ارز میتونه فرضاً در بانک مرکزی یا در هر کجای دیگه ای به صورت متمرکز باشه که در اونجا همونطور که سهامو میخرن و میفروشن، ارز رو هم میتونن بخرن و بفروشن و در رابطه با تمام ارزهای دیگه. البته بازارهای جانبی هم خواهد بود، ممکنه تو خیابون فردوسی هم یه گده کمابیش بفروشن، اون یکم بالاتر یکم پایتر، اون مسئله نیست.
آقای دادخواه، این مستلزم این است که دولت به اندازه کافی ارز مورد نیاز بازار رو بتونه عرضه کنه.
نه، ملاحظه بفرمایید دولت باید مقدار معینی ارز به بازار عرضه کنه. فرض بفرمایید که در یک موردی صادرات ایران به شدت کم بشه و تقاضای واردات بیشتر بشه، خب نرخ ارز شروع میکنه به بالا رفتن. دولت نباید این کاری اینجا انجام بده. بهترین چیزی نیست که نرخ ارز بره بالا. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که صادرات ایران افزایش پیدا میکنه. بالا
وزارت کامران دادخواه را میشدیدید. لایحه اصلاحی قانون اقامت خارجیان و پناهجویان در مجلس آلمان تصویب شده است. در ماده از این قانون تسهیلاتی برای اقامت حدود 130 هزار پناهجوی پیشین در نظر گرفته شده. نزدیک به 4 هزار پناهنده ایرانی مشمول این ماده قانونی می شوند. شهرام میریان.
به رغم انتقادهای احزاب مخالف و نهادهای مدافع حقوق پناهندگان، اصلاح لایحه بحث برانگیز اقامت خارجیان از سوی بوندستاگ مجلس آلمان تصویب شد. بر پایه این قانون، خارجیانی که مرتکب جرمی شوند و یا اگر ثابت شود پناهجویانی که در درخواست پناهندگی خود اظهارات خلاف واقع ذکر کرده اند، از آلمان اخراج می شوند. ماده دیگری از این قانون تازه اما رو به سوی آن دسته از پناهجویان پیشین دارد که به دلایل گوناگون از آلمان اخراج نشده و مهر تحمل شده بر گذرنامه آنها نشسته. این گروه که شمارشان نزدیک به 130 هزار نفر است، در چارچوب شرایطی که حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین به ما میگوید، میتوانند برای همیشه در آلمان بمانند.
این شرایط اینه که افراد تنها میبایستی از روز بعد از تصویب قانون 8 سال باشه که در آلمان باشن، افرادی که با خانواده آمدن 6 سال باشه که در آلمان باشن، نوجوانانی که زیر 16 سال وارد آلمان شدن چنان که 4 سال به مدرسه رفته باشن، بعد از 4 سال میتونن این تقاضای اقامت رو بکنن، چنان که پاسپورت داشته باشن که بتونن اون اقامت رو اونجا بزنن، تلاش بکنن که خرجشون و مخارجشون فقط از اداره امور اجتماعی و ادارات دولتی تأمین نشه و دارای جرم سنگین نشده باشن. چنانچه این شرایط رو داشته باشن میتونن دارای اقامت در آلمان بشن. اینها دیگه عملا پناهجو نیستن، بلکه پناهجوهای سابقی هستن که تمام مراحل پناهجوییشون رد شده و فقط به خاطری که اخراج نمیتونستن بشن بهشون تحمل شده میگن.
آقای نوذری، از این حدود 130 هزار نفری که پیش از این در آلمان پناهجو بودند و مهر تحمل شده بر گذرنامه اونها خورده، چه میزان ایرانی هستند؟
چیزی تا 4000 تا ایرانی هست و چنانکه این ایرانی ها دارای شرایطی رو قبلا عرض کردم بوده باشن، میتونن دارای اقامت بشن.
آقای نوذری، حتی ما در سالهای اخیر در آلمان شاهد این بودیم که درصد قبولی متقاضیان پناهندگی از ایران در مقایسه با پناهجویان دیگر کشورها خیلی بالاتر بوده.
بله، در رابطه با مسئله پناهندگی به وضوح که بیشتر از بقیه پناهجویان بوده. الان فقط سوریه یا عراقی ها که اون هم بیشتر به خاطر مسئله جنگی قبول میشن. ایرانی ها با حدود بالای 50% به عنوان پناهنده سیاسی اصولا با هیچ کشور دیگه ای از نظر قبولی پناهجویی قابل مقایسه نیستند.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنیم.